از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره تهذیب نفس بود و اینکه چه کنیم مهذب شویم، به عبارت دیگر چه کنیم آدم شویم، بتوانیم درندگی ها و صفات رذیله رو از دل بکنیم، به جای اون فضائل انسانی، فضائل آدمی جای اون غرس کنیم، بارور کنیم و از میوه اون هم خود استفاده کنیم، هم دیگران، هم دنیامون تأمین بشه، هم آخرت. تمسک به قرآن، تمسک به ولایت ما را به خیلی جاها میتواند برساند، میتواند دو تا بال بشه برای ما، برای پرواز بتوانیم تخلیه کنیم، بتوانیم تحلیه کنیم، بتوانیم تجلیه کنیم و بالاخره بتوانیم به قاعده لقا و به مقام فنا برسیم. از همین جهت پیغمبر اکرم به این دوتا بال فوق العاده سفارش کردن و شما نمی توانید در کلمات پیغمبر اکرم چیزی رو پیدا کنید که به این اندازه روی اون سفارش شده باشه. و این روایت ثقلین که بیش از 1000 مرتبه پیغمبر اکرم در فرصتها، در مواقع حساس فرموده است، حتی دم مرگ به ما میفهماند که این دوتا بال ما را به خیلی جاها میتواند برساند. این جمله را سنی شیعه نقل کرده است، مسلم مثل روز روشن است که پیغمبر اکرم بارها بارها فرموده است اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی لیفترقا حتی یردا علی الحوض ما ان تمسکتم بهما فلن تزلوا ابدا. که این روایت شریف اول کاری که می کند سقیفه بنی ساعده را خراب می کند. دوم کاری که می کند خلافت بلافصل امیر المؤمنین رو بعد از مرگ رسول الله زنده می کند و سوم کاری که می کند به ما می فهماند که الان امام زمان است و او با قرآن، قرآن با او تا ظاهر شود. اما چیزی که این روایت ثقلین به ما میفهماند که شاید مهمتر از این امور باشد این است که تمسک به قرآن، تمسک به ولایت دو تا بال برای پرواز، دو تا بال برای رسیدن به مقصود، رسیدن به مطلوب، که اگر این دو تا بال یا یکی از این دو تا بال نباشد انسان زمینگیر است. به قول پیغمبر اکرم زلالت است، گمراهی است و بالاخره جهنم است. ما باید مطیع اهل بیت علیهم السلام باشیم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اما بالاتر از این، این که باید علی علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام بر دل ما حکومت داشته باشد. و اگر اینها بر دل ما حکومت پیدا کنند، رستگاری برای ما، غلبه برای ما، غلبه بر نفس اماره، غلبه بر دشمن، غلبه بر هوا و هوس و من جمله غلبه بر صفات رذیله. سه تا آیه در قرآن است و این سه آیه آیات عجیبی است در قرآن. آیه اول میفهماند که سقیفه بنی ساعده ارتداد می آورد. یه دسته ای بعد پیغمبر اکرم اینها مرتد می شوند، یعنی دست از روایت ثقلین بر می دارد. و در این آیه شریفه می فهماند که یه دسته ای می آیند و اینها روایت ثقلین را زنده می کنند. و زنده کردن روایت ثقلین گاهی به این که خود عمل به اون می کنند و گاهی هم به اونجا میرسد که به با روایت ثقلین پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته می کنند. اون دسته ای که مرتد می شوند، خوب تاریخ به ما می گوید که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث یا ثلاثین، بعد پیغمبر اکرم، این سلاس از باب مثاله. بعد پیغمبر اکرم و می دانیم که مردم از ولایت برگشتن، در حقیقت از گفته پیغمبر اکرم برگشتن، که قرآن اشاره به ای داره، از معجزات بزرگ قرآن همینه. ای مسلمان، اگه برگشتی مرتد شدی، بدون که دین خدا را یه دسته دیگری یاری میکنم. وقتی آیه نازل شد، هنو پیغمبر اکرم چندین سال در دنیا بود، دست زدن روی شانه سلمان، فرمودن اینا، یعنی ایرانی ها، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، عزلة علی المؤمنین، اعزة علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. علامت اینا که تمسک به روایت ثقلین می کنند اینه خدا اینها رو دوست دارد، اینها هم خدا رو دوست دارند، همون ولایت در اطاعت، اینها در مقابل یکدیگر متواضعند، وحدت برادری، و اینها در مقابل دشمن حسابی خشنند. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینها در راه خدا جهاد میکنند، جهاد با نفس اماره، جهاد با هوا و هوس، جهاد با اون شیطان درون و همچنین جهاد با شیطان برون، با دشمن سرسخت اسلام. ولا یخافون لومت لائم، اینا از این که ملامتشون بکنن، هوچی بازی سرشون در بیارن، نه از ملامت نه از هوچی بازی از میدان در نمی روان. این آیه اول، که آیه اول رو مردم مرتد میشن، از ولایت بر می گردن. خب بلا فاصله بعد رسول اکرم دیدیم، و اما اونایی که اسلام رو نگاه می‌دارن تا بالاخره به دستشون به رهبری امام زمان روی کره زمین پرچم اسلام افراشته میشه، اونم پیغمبر اکرم دست زدن روی شانه سلمان گفتن اینا. از همین جهت هم ما مدعی هستیم که به دست ایرانی. خب این آیه اول. آیه دوم بلا فاصله اون آیه بالاییست که افتخار بالاییست برای شیعه، آیه ولایت. فرمود که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. گفت اون که سرپرست دل دیگران است، اون که امام است باید اطاعت از او بشه، اون که امام است باید او را دوست داشت، و بالاخره سرپرستی دل انسان‌ها مثل سرپرستی دل انسان‌ها که خدا دارد ولایت دارد. و آیه می‌فرماید که سرپرست دل انسان‌ها کی؟ ولایت. ولایت به معنای اطاعت، ولایت به معنای محبت، یعنی تمسک، تمسک به معنای محبت، تمسک به معنای اطاعت، به معنای محبت، تمسک به معنای این که امیرالمؤمنین حکومت داشته باشد بر دل ما. اینم آیه دوم. آیه سوم نتیجه گیری میکنه، میفرماید علی اگر بر دل کسی سرپرستی کرد، قرآن و عطرت اگر بر دل کسی سرپرستی کرد، این حزب الله میشه. حزب الله کیه؟ آن است که غلبه داره. غلبه بر چی؟ غلبه بر نفس اماره. غلبه بر چی؟ غلبه بر صفات رذیله. غلبه بر نفس اماره و هوا و هوس. غلبه بر دشمن درون، دشمن برون، بر شیطان انسی، بر شیطان جنی. الا ان حزب الله هم الغالبون، حزب الله غالبه. حالا یه دفعه غلبه اینه که بر نفس اماره غلبه پیدا میکنن، به مقام آدمیت میرسن. یه دفعه غلبه این که در جمهوری اسلامی میتونه دشمن رو اینجور عقب بزند، یه دفعه غلبه این است که به دست او به رهبری امام زمان پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته میکنند. الا ان حزب الله هم الغالبون. در آیه دیگر میفرماید این حزب الله اینها مفلح هم هستند، رستگار. الا ان حزب الله هم المفلحون. لذا این سه تا آیه رو که پهلوی هم گذاشتیم این نتیجه رو میگیریم که اگر راستی تمسک به ولایت داشته باشیم، راستی رابطه من با ولایت رابطه ای باشد که مثل یه آب قلیلی که متصل بشد به دریا دیگه میشه دریا. اگه راستی اینجور باشه، به عبارت دیگر، به عبارت قرآن، اگر ولایت بر دل ما حکم فرما باشه که خواه ناخواه ولایت در اطاعت پیدا میشه، ولایت در محبت پیدا میشه، ولایت در حکومت عترت بر دل ما پیدا میشه. اگه این شد، قرآن ای رو اسمشو گذاشته حزب الله. این حزب اللهه. نتیجه چی؟ این حزب الله غالبه. نتیجه چی؟ این حزب الله رستگاره. رستگاری یعنی چه؟ یعنی این حزب الله که به دستش به رهبری اون ولایت، به رهبری اون عترت پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته می کند. من از جوانها تقاضا دارم که یه کاری بکنی، تمسک به قرآن، تمسک به ولایت، لااقل کمرنگ اما به هر سه معنا در شما موجود بشی، دنیاتون آباد می شود، آخرتتون آباد می شود، می توانید کارهای خرق عادتی بکنید که بالاترین کار خرق عادت در سرحد محال به مقام آدمیت برسید، اهل بیت را تا سرحد عشق دوست داشته باشید، احساساتی نه، راستی دوست داشته باشید، حاضر باشید همه چیز را فدای امام زمان بکنید، گذشت، ایثار، فداکاری راجع به امام زمان، البته نه مثل اونها، اما یه شباهتی به اصحاب ابی عبدالله الحسین پیدا کنید، اون گذشت و ایثار و فداکاری، اون عشق به حسین، عشق عملی، یه شباهتی به اونها پیدا بشه. تمسک در محبت. قرآن میخواد، جدی میخواد. قرآن میفرماید که پیغمبر اجر رسالت نمیخواد، نمیخواد موسبش بدید، تشکر نمیخواد ازش بکنید، اما باید اهل بیتش رو تا سرحد عشق دوست داشته باشید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. من تقاضا دارم مطیع امام زمان باشی، مطیع امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشی. اگه مطیع شدید کارتون به خیلی جاهای خوب خوبی میرسه. به سلمان فارسی گفتن آقای سلمان چجور رسیدی به جایی که 10 درجه ایمان رو بردی، درجه سلمان و منا اهل البیت گرفتی؟ گفت برای خاطر این که من خواست امیرالمؤمنین رو در همه چی مقدم انداختم بر خواست خودم. به این میگن تمسک در اطاعت. که راستی ما مطیع امیرالمؤمنین باشیم، مطیع امام زمان باشیم، مطیع قرآن باشیم. همین سلمان فارسی، این یه ایرانی بوده، شما هم میتوانی سلمان فارسی بشی. یه بی سواد بوده، شما که سواد هم داری، اما بالاخره رسیده کارش به اونجا که درجه سلمان و منا اهل البیت گرفته، ایران خود گرفته، بهش ندادن، رسید به اون مقام خود گره. با چی؟ گذشت ایثار فداکاری. من از جوانها تقاضا دارم رابطه با امام زمانتون رو محکم کنی. اگه دنیا بخواهید همینه، آخرت بخواهید همینه. اگه حزب اللهی ای باید باشه، رابطه با امام زمان محکم، حسابی محکم، هم رابطه به معنای محبت، هم رابطه به معنای اطاعت، هم رابطه به معنای حکومت امام زمان بر دل شما.
جز غم دوست غمی در دو جهان نیست مرا، خوشتر از صحبت آن مونس جان نیست مرا. قصه عشق تو با شرح پریشانی دل، داستانیست که حاجت به بیان نیست مرا. قصه عشق تو با شرح پریشانی دل، داستانیست که حاجت به بیان نیست مرا. قصه